بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در صفات مؤمنان بود که ادامه میدیم و تأکید من هم روی این مباحث قرآنی برای این هست که ما اول به عنوان مسلمان با متن قرآن آشنا باشیم تا بعد از آن اگر چیزی به عنوان دین به ما عرضه شد از متن مطلع بوده و به متن عرضه بکنیم و خلاف متن را به گفته خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بزنیم به سینه دیوار، که اگر که و این وجدتم فیه شاهدن فل کتاب فانا قلته، اگر کلامی از من برای شما آوردن و در آن شاهدی در کتاب برایش یافتید من گفتم، و ان لم تجد له شاهدن فانا لم اقله فاضربوه عرض الحائط، و اگر شاهدی برای اون گفتار در کتاب خدا پیدا نکردید اون رو بزنید به سینه دیوار که من نگفتم. پس این قاعده است، این اساسه. حالا وقتی اینطور هست ما باید که با متن کتاب آشنا باشیم. از این جهت بخش بخش فصل فصل موضوعاتی رو از قرآن مطرح میکنیم و ادامه هم میدیم انشاءالله تا تمام بشه، که تمام صفات مؤمنان که در قرآن ذکر شده ما ازش آگاهی داشته باشیم و نقایص و کمبودهای معنوی، اخلاقی و عملی خودمون رو بر اساس این دانسته ها جبران بکنیم انشاءالله. آیه‌ای که باز با یا ایها الذین آمنو شروع می شود در سوره انفال هست، از 44 تا 46. دقت بفرمایید. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الكفر علی الایمان و من یتولهم منکم فاولئک هم الظالمون. ترجمه تحت لفظی اول بشود: ای کسانی که ایمان آوردید، پدرانتون رو و برادرانتون رو به دوستی نگیرید. در چه صورتی؟ در صورتی که کفر را بر ایمان ترجیح بدهند، یعنی کفر را دوست داشته باشد و ایمان را دوست نداشته باشد. پس اون امت واحدی که اسلام ازش صحبت میکنه امت واحدی است که ببینید همه چیز رو قرآن از نهاد شروع میکنه، از اساس شروع میکنه. این امت نیازمند دوستی ها و روابط دوستانه ریشه دار و پایداره. این روابط به وجود نمی آید مگر اینکه علایق ایمانی، پیوستگی های ایمانی بین این افراد ریشه دار شده باشد، و اگر چنین نباشد جامعه دچار نفاق است. یعنی اگر من بروم منزل عمو، منزل پدر، منزل برادر، منزل عمه و ببینم که اینها مذهبی هستند، اونجا وضو میگیرم، نمازم هم میخورم. چرا؟ برای اینکه اونها بگویند که این مذهبی است، خوبه. و اگر خونه یکی از خیشان برم که نه مذهبی نیستن، اونجا مثل اونها میشم، همونطور که اونها هستن. این روابط مستحکم دوستانه رو ایجاد نمی کنه. این روابط مبتنی بر نفاقه، بر دورویی است، بر ریاست. اینا رو قرآن تأیید نمی کنه. میگوید حتی پدران و برادران شما اگر که علایقشون و تمایلشون نسبت به کفر باشد نه نسبت به ایمان، شما با اونها دوستی نکنید، آنها را به دوستی نگیرید. خب حالا ببینیم در جامعه ما اینطوری هست. اگر اینطور نیست یعنی ما تابع قرآن نیستیم. قرآن دستور میده، خداوند امر میکنه، فرمان الهی برای مؤمنین متبعه. برای اینکه در امر دیگری میگوید اطیعوا الله و اطیعوا الرسول که از این آیات گذشتیم، ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر، از خدا و رسول اطاعت بکنید، اونجا باز امره. و امرهای دیگری که در قرآن نسبت به مؤمنان شده اونجا امر میکند، یعنی امر در واقع نهیی که شما به دوستی نگیرید پدران و برادرانتون رو، ان استحب الکفر علی الایمان، اگر که این خصوصیت درشون باشه. حالا کفر چیه؟ حتما در ذهنتون هست، خیلی روش بحث کردیم. گام اول ورود به کفر حق پوشانیست. براتونم مثال زدم چرا در زبان عربی به کشاورز میگوین کافر، برای اینکه دانه رو میریزه روی زمین و خاک روش میپاشه، دیگه دانه پیدا نیست. پس کافر کسی است که میپوشاند، لای خاک میکنه. حالا اون جریان حابیل و قابیل رو اگر یه وقتی فرصت شد که بازش بکنیم، همین مسئله است. یعنی یک برادر کافره و یک برادر مؤمن، و اون برادر یک زمانی متوجه می شود که باید اصالت و حقیقت و ذات تفکر برادرش رو دفن می کرد و نتوانسته. چرا این رو از کلاغ یاد نگرفت که روی حق خاک بپاشد، حق را چال کنه، حق را ناپدیدش بکنه؟ مثلا نزاع همیشه در عالم نزاع بین حق و باطله، و کافر کسی است که حق را میپوشاند. بعد اگر که ان استحب الکفر علی الایمان، مثلا زندگی ما مبتنی بر کفره، به هر جای آدم نگاه بکنه، همین که امر به معروف و نهی از منکر از میان ما رخت بربسته، و حتی ما بسیار بسیار با ملاحظات عدیده در چارچوب خانواده خودمون، یک وقت کسی ناراحت نشه، بچه قهر نکنه، خانم ناراحت نشه، آقا ناراحت نشه، نمیدونم عمه خاله برادر دایی ناراحت نشه، یه حرفی را در پرده بگوییم که مثلا فلانی میگفت که اگر کسی این کار رو بکنه این کار درست نیست. خودمون جرأت نداریم، شهامت نداریم که صریحاً امر معروف بکنیم یا نهی از منکر. یعنی چی؟ یعنی حق رو میپوشانیم. کفر شاخ و دم نداره. و میگه با آدم های اینطوری دوستی نکنی. چیکار باید کرد؟ خیلی سخت میشه. پس باید اون امت رو درست کرد. این وظیفه ماست. اون امت رو درست بکنیم. اون امت حداقل مسئولیتی که برای خودش باید قائل باشه این است که روابط فیما بین خودش رو بر اساس این آیه استحکام ببخشد. یعنی اساس باید بر این باشه که ما با هم دیگر تولی داشته باشیم، دوستی، و دوستی ما باید بر اساس ایمان باشه به فرمان الهی. پس ما اونقدر ایمان را تقویت بکنیم و اونقدر از کفر فاصله بگیریم که این روابط مستحکم بشه، این آیه شامل حال ما نشه. خب بعد میگه که اگر که کسی از شما چنین دوستی را ایجاد کرد، اینها ستمکارن، فمن یتولهم منکم فاولئک هم الظالمون، هر یک از شما که با کفر، با اونهایی که کفر را دوست دارن نه ایمان را، دوستی برقرار کرد، اینها ستمکارن. حالا آیات زیادی در قرآن این رو تأیید میکنه. مثلا تعاونوا علی البر و التقوی ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان. یکی از مبانی ایجاد دوستی است، همکاری شما بر اساس نیکی و پرهیزگاری باشد. یعنی باید به همدیگه میخواید کمک بکنید، حتی هدیه هدایایی که میبریم، بله حالا ما خب پس فردا خودمونم دختر داریم و نمیدونم عروس میشه و فلان، و اگه این عروسی نریم و اگه پاتختی نریم و اگه اینو نبریم پس فردا خب آبرو خودمون در خطره، بعد چیزی برامون نمیارن، جلو خیشان مثلا داماد، خیشان عروس آبرومون میره. پس برای چی این هدیه رو میبریم؟ برای تقوا نیست، برای بر و نیکی نیست، برای عوض گرفتنه و عوض بهتر گرفتن و یک آبرویی رو ایجاد کردن که آبرو نیست. ببینید چه سنت هایی در میان ما هست و چه فاصله عظیمی با ایمان و قرآن و تقوا داره. اینا همه رو باید محو بکنیم به سرعت. و علت، علت العلل، دقت بکنید، علت العلل عدم پیشرفت برنامه های سیاسی در این مملکت همینه که مردم نفاق میکنن، مردم بر اساس اون چیزی که میگوین بهش ایمان داریم عمل نمیکنن. ببینید اصلاح اسمش روشه، بخوایم یه جایی رو اصلاح بکنیم اصول داره. مثلا شما میگید که ما میخواییم این ساختمان رو اصلاح بکنیم، اینجاش خرابه، اونجاش خرابه، اونجاش خرابه. خب یه اصولی داره، یه برنامه‌ای داره، یه مقدماتی داره، یه وسائلی باید براش فراهم بشه که این خرابی‌ها جلوش گرفته بشه. اینجا بیارید در مبانی اخلاقی اجتماع، اگر که قرار است که ساختار استبدادی یک مملکتی و یک ملتی تبدیل بشود به ساختار دموکراسی و اخلاق دموکراتیک، چه چیزی باید عوض بشه؟ اخلاق، یعنی خوی استبدادگری، خوی استکبار، خوی خودخواهی، خوی خودپسندی، خوی خودبزرگبینی، خوی ریاست طلبی، خوی افزون طلبی، خوی منم منم، خوی همه با من نه همه با هم، اینها باید اصلا از بین بره و الا اصلاحات حرفه. برای همین هم هست میبینید به گل نشسته، پیش نمیره. با چه ابزاری میخواد پیش بره؟ با ابزار این مردم. اصلاح مبتنی بر دروغ اسمش اصلاح نیست، امکان نداره. اصلاح یعنی راستی، درستی، درست کردن با یه چیز خلاف که تمام حکما بر اساس آیات قرآن میگویند که آن چیزهایی را که خداوند نهی کرده امور عدمی هستند، یعنی اصلا وجود ندارن. بعد مثال میزنن میگویند تاریکی یه چیز وجوددار و قائم به ذات نیست، تاریکی عدم نوره، پس میشه امر عدمی. کذب عدم راستی است، خیانت عدم امانته، نه اینکه خودش به ذات یه چیزی باشه. خب اینا نیست، یعنی امانت نیست، صدق و راستی نیست، درستی نیست. با امور عدمی یعنی با ریا و نفاق و دروغ و عوام فریبی و کلا سر مردم گذاشتن و اینا جامعه پیشرفت نمی کنه. ما 100 سال داریم مبارزه می کنیم، یعنی باید بریم ریشه یابی بکنیم. چرا این مبارزات، اینها همه کشته، اینها همه اعدامی، اینها همه زندانی به نتیجه نرسیده؟ چرا؟ علت العلل داره. هم باید درون خودمون رو ریشه یابی بکنیم و هم باید کسانی را بیابیم که موجب شدن مردم به این سمت سوق داده بشوند. چه عواملی، چه اعتقادات دروغینی باعث شده است که مردم اینطور فکر بکنن که با دروغ هم میشه اصلاح کرد، میشه پیشرفت کرد؟ امر عدمی است. از امر عدمی هیچ چیز وجودی به وجود نمیاد. شما نمیتوانید از تاریکی نور درست بکنید، از نور میتوانید نور درست بکنید، از عامل نور میتوانید نور درست بکنید. وقتی نور وجود داشته باشه، پرده ها رو پس بزنید، نور داخل میشه، هیچ کس هم نمیتونه جلوشو بگیره. ولی وقتی وجود نداشته باشه، از عدم چیزی به وجود نمیاد. پس ما باید اینها رو دقت بکنیم. من مخصوصا تو این صفات مؤمنین آمدم متمرکز شدم که عرض کردم حداقل این جمعی که شنونده این آیات هست خودش رو با این آیات تطبیق بده و تربیت بکنه. دنباله همین آیه، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتون تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله به امره و الله لا یهدی القوم الفاسقین. عوامل رو خود این آیه ذکر میکنه. چه چیزهایی باعث میشود که انسان به سمت کفر گرایش پیدا بکنه؟ ببینید تو جامعه ایمانی داره کفر رو مطرح میکند، میگوید اگر پدران و برادران شما کفر را بر ایمان ترجیح دادن چه به اون سمت میرن؟ دلایلش رو ذکر میکنه، میگوید اگر که پدران شما، فرزندان شما، برادران شما، همسران شما، خانواده شما، اموالی که به دست آورده اید و تجارتی که از کساد آن می ترسید و خانه هایی که از آن خوشنودید، اینها را از خدا و رسول بیشتر دوست دارید، این عوامل ایناست. اینا عوامل انحرافه که آدم اینا را از خدا و رسول بیشتر دوست داشته باشه. چرا دروغ میگی؟ برای اینکه پول بیشتر به دست بیارم. چرا؟ برای اینکه خونمون خوب نیست، میخوام عوض کنم. چرا کم فروشی میکنی؟ برای اینکه ماشین ندارم، میخوام ماشین بخرم. بله؟ مساکن و ترزونه ها. چرا حق این رو نمیدی؟ برای اینکه این با پدرم دعواشه، من طرف پدرم رو میگیرم. دعوا داره با پدرم، مرافعه داره، من طرف پدرم رو میگیرم. خب شما چرا امر معروف نمی کنید؟ چرا نهی از منکر نمی کنید؟ ببینید الان اوضاع خوب نیست. ما اگر امر معروف و نهی از منکر بکنیم، پس فردا تو اداره دارایی که بریم حراست صدامون میزنه، میگه که تو تو بازار این حرف رو زدی، توی خیابون این حرف رو زدی، تو مغازه این حرف رو زدی. حالا فعلا به قول مرحوم حاج آرایم، ارباب از سکوت اصلا. البته ایشون هم از چی نقل میکردن؟ از قشقایی که حرف میزدیم، بعد گفتن که آقا رحیم از سکوت اصلا. حالا فعلا آدم ساکت باشه سالمتره. در هر حال به اینجا رسیدیم که از سکوت اصلا قرآن رد میکنه، مثلا نداریم در ایمان، این رو نداریم در ایمان، مصلحت نداریم در ایمان اصلا. آیات چیز رو برای شما تفسیر نکردم، در یه شهر دیگری بود هفته گذشته این آیات رو تفسیر کردم. لقد خلقنا الانسان فی کبد، که انسان در رنج آفریده شده. اصلا معنا نداره انسان دنبال آسایش بره، راحتی رو بخواد. انسان باید اقتحام عقبه بکنه. خداوند میگوید اصلا فکر کردی که من چرا دو چشم و دو لب به تو دادم و زبان به تو دادم؟ برای اقتحام عقبه، از گردنه بری بالا،
و گردن بالا رفتن کار آسان نیست، شکافتنه، باید بری بالا. گردن بالا رفتن چیه؟ فک و رقبه، آزاد کردن اسیر. کدام اسیری بدبختر، فلک زده تر، بیچاره تر از اسیری که گرفتار جهل خودش هست؟ وقت چطوری باید این اسیر رو نجات داد؟ امر معروف، نهی از منکر، که اصلا ما هراسانیم ازش، هراسانیم. اون وقت میگه اگر اینها رو شما بیشتر دوست دارید برید دنبالش، برید. اما اینها نشانه فسقه. بهترین ترجمه برای فسق به فارسی تباهیست. بله، بعد جهاد رو هم اینجا مطرح میکنه، میگوید اگر که اینها از خدا و رسول برای شما محبوب ترند و نیز از جهاد در راه خدا برای شما محبوب ترند، پس برید. فتربصوا حتی یأتی الله به امره، برید منتظر بمانید تا عذاب خدا برسد. و جالبه، عذاب رو هم ما باید عنایت داشته باشیم که من یستدرجهم من حیث لا یعلمون. خداوند پله پله، درج معنای پله است، استدراج یعنی پله پله بردن، یستدرجهم، اما این استدراج بالا بردن نیست، به طرف پایینه. چرا؟ برای اینکه من این آیات پشت سر هم میگم، ببخشید گیج نشید، میخوام یه مقدار هماهنگی قرآن رو و اون سمفونی که در قرآن هست ببینید. چرا؟ برای اینکه میگه لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان در اوج کمال و خوبی و حسن آفریده شده است. ثم رددناه اسفل سافلین، چطور او را به اسفل سافلین میکشانیم؟ استدراج، آهسته آهسته، پله پله، اما خودش نمیفهمه، خودش متوجه نیست که داره به سمت عذاب میره. پس خیلی از عذاب ها هست که ما درش می سوزیم، در آتشش هستیم ولی خودمون متوجه نیستیم. آیا عذابی بالاتر از این که علم نجعل له عینن و لسانن و شفتین و هدیناه و نجدین فلقته هم العقبه، آیا عذابی بالاتر از این میشه که خداوند دو لب داده باشه، دو چشم داده باشه، زبان داده باشه، گوش داده باشه، همه اینها رو داده باشه و گفته باشه حالا امر معروف بکن، حالا جامعه رو هدایت بکن، حالا حرف بزن و این ساکت باشه؟ عذابی بالاتر از این میشه که زبان داشته باشه نتونه باشه حرف حق بزنه؟ فکر کن عذاب چیه؟ کجا منتظر جهنمی؟ کو حالا تا جهنم، اونجا هم خدا بزرگه. ربا نخور، رشوه نگیر، خب حالا به هر حال گرفتاریم، نیاز داریم، حالا بعد صدقه میدیم، سهم امام میدیم، درستش میکنیم، صاف و صوفش میکنیم. نه، از کجا اومده؟ این چه دینیست؟ در این آیه که یتولا رو به کار میبره، در ریشه تولی حدوداً 60 آیه در قرآن آمده که بیشترش به معنای پشت کردنه. مثلا ولا مستکبرن، در حالی که استکبار میکرد پشت کرد. یا و من تولا ان ذکرنا، کسی که پشت کرد به یاد ما، یاد ما رو فراموش کرد. ببینید این آیات حدود از 60 آیه بیش از 53-54 آیه به معنای پشت کردنه. حالا نمونه های از این آیات رو ببینید که کجا به معنای دوست داشتنه و کجا به معنای پشت کردن، که این رو هم وقتی قرآن رو میخوانید دقت داشته باشید. در آیه 7 سوره لقمان میگوید که و اذا تتلا علیه آیاتنا ولا مستکبرن که ان لم یسمعها. وقتی که آیات ما بر او تلاوت می شود، یکی از نشانه های کافره ها که پاسقم هست، دنبال تباهی می رود. وقتی آیات ما بر او تلاوت می شود پشت می کند، گویا که اصلا نشنیده. نه اینکه روشو بر می گردونه از نظر جسمی، از نظر فکری و پذیرش مفاد به این آیات که باید به اونها عمل بکنه، از این نظر پشت کرده، یعنی نپذیرفته، قبول نکرده، عمل نکرده. این پشت کردنه، نه اینکه عقب گرد بکنه. مثل آیه اف این مات او قتل انقلبتم علا اعقابکم، اگر پیامبر بمیرد یا کشته بشود شما روی پاشنه های پاتون عقب گرد میکنید، نه اینکه شما عقب گرد جسمی بکنید، یعنی پشت به این دین میکنید، پشت به این پیامبر میکنید. پس این یک ولا از باب تفعیل، ولا یولی تولیه به معنای پشت کردن. در تولا باب تفعل، تولا یتولا تولی که در تلفظ میشه تولی، تبرا و تولی شنیدی، این هم به معنای پشت کردنه، به معنای ولایت پیدا کردنه، یعنی رئیس شدن، و همینطور معنای دوست داشتن. مثل و کذالک نولی بعض الظالمین بعضا. سنت ما این است، یادآوری میکنم، عرض کردم خدمتون، آیاتی که با کذالک شروع میشه یعنی سنت الهی اینطوریست و سنتیست که ولن تجدل سنت الله تبدیلا، تغییر ناپذیره. سنت ما این است که ظالم را بر ظالم حاکم میکنیم. چی جواب داریم؟ خدا میگوید شما مردم ستمگرید، حکومت شما ستمگره، تعارف نداره قرآن. شما ستمگرید، حکومتون ستمگره، حکومت از دل شما مردم بیرون میاد. شما در چه صورتی ستمگر نیستید؟ در صورتی که ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، در صورتی که در برابر ستمگران زانو نزنید، تسلیم نشید، حرف بزنید، اعتراض بکنید. در این صورت یا کلام پیامبر هم هست در همین زمینه که میفرماید که ظالم بر ظالم حکومت میکنه. حالا عبارت یادم بیاد خدمتون عرض خواهم کرد. یا به معنای پشت کردن تولا، اینجا تولا در واقع که نولی بود یعنی ریاست دادن. ببینید تزال که نولی، سنت ما این است که ریاست بدهیم ظالم را بر ظالم. یا آیه و اذا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل. وقتی که به ریاست رسید و قدرت را به دست گرفت، اون وقت شتاب میگیرد برای فساد روی زمین و نابود کردن دستاورد بشر و نسل بشر. پس این هم ریاست گرفتن است، اذا تولا. اینها نوادر آیات ها، بیشترش به معنای پشت کردنه. حالا معنای پشت کردنش، فاعرض عمن تولا عن ذکرنا، ای پیامبر از کسی که پشت به یاد ما کرده باشد، یعنی پشت به کتاب ما و پیامبر ما کرده باشد، از او اعراض کن. این آیه بیانگر همون آیه است که هر کدام از شما که آنها را به دوستی بگیرید، چه کسانی؟ پدران و برادرانی که استحب الکفر علی الایمان، اون استحباب کفر بر ایمان یعنی اعراض از ذکر خدا. فمن اعرض عن ذکری عن ذکرنا نقیز له شیطانا فهو له قرین، هر کسی که از یاد ما اعراض بکند و دوری بکند، شیطانی را بر او میگماریم که او همیشه همراهش هست. یعنی دوری از یاد خدا و ذکر خدا و کتاب خدا مساوی است با قرین شدن با شیطان. یعنی ذات این شیطان معرض از یاد خدا مساوی است با شیطان، خود این شیطانه. نقید له شیطانا فهو له قرین، یعنی ذات او تبدیل به شیطان می شود، همونطوری که ذات پیامبر تبدیل به جبریل میشه. تا اون سنخیت به وجود نیاد اصلا کلام وحی رو نمیفهمه. بله، بعد میگوید دنبال همین آیه، برای اینکه آیه کامل بشود، ولم یرد الا الحیات الدنیا، این کسی که از یاد ما اعراض میکند چیزی جز زندگی این دنیا رو نمیخواد. شما آبتون توی یک جوب نمیره، اعراض کنید. وقت این اعراض ها ببینید چه امتی به وجود میاره. اینکه شما میدانید این فروشنده این جزء امت واحد است، اون یکی نفاق میکنه، اون یکی فاسقه، اون یکی فشقل میکنه، اون یکی کم فروشی میکنه، از اینها نمیخرید. نمیگید که حالا کاسب سر محله و حالا بدش میاد و حالا چه و فلان. بشن میگید که من دیگه اینجا نمیام چون کم فروشی میکنه. ما جرأت نداریم با یک نون وا صحبت بکنیم، نونت خرابه، چرا نعمت خدا رو خراب میکنی؟ اگرم یکی اعتراض کرد، حالا طوری نیست، حالا بگن یه چیزی مردم بخورن برن، مردم معطلن، اینا هم تقصیری ندارن، آردش بده، نمیدونم از این چیزا، خمیرش بر نیمده، توجیه. هیچ وقت توجیه در راه اصلاح نداریم، همه خرابی ها رو توجیه میکنیم. و اما دوستی، تولی به معنای دوستی، یک آیه در قرآن هست و 20 آیه دیگر که تولا را به کار برده به معنای پشت کردنه. 21 آیه است از مجموع 60 آیه. کتب علیه انه من تولاه فانه یذله و یهدیه الی عذاب السعیر. کتبه که خیلی داشتیم، کتبه علیکم القصاص بده، کتبه علیکم السیام، کتب علیکم ان النفس بالنفس، بله واجب شده. بعد آیه داریم کتب علی نفسه رحمه، در مورد خدا، خدا رحمت را بر نفس خودش واجب کرده. کتب علی نفسه رحمه، یعنی بر ذات خدا رحمت واجب است. پس هدایت، این بحث های حکمی این هاست، هدایت ناشی از ذات خداست، همونطوری که خلقت. یعنی پیامبر را میفرستد به جهت اینکه رحیم است و این رحمت جزء ذات اوست، نمیخواد زور به مردم بگه، پیامبر را به سبب رحمت فرستاده. چرا؟ چون کتب علی نفسه رحمه. بعد کتب علیه، اینجا مجهول میگه، واجب شده است در نظام عالم و بر ذات آفریدگار که چی؟ که انه من تولاه، که هر کس با شیطان دوستی بکند. شیطان کی بود؟ هوای نفس. یعنی اون چه که دلش میخواد بکنه، این میشه دوستی با شیطان. نه اون چه که خدا گفته اون رو نمیخواد، دلم میخواد، خودم دوست دارم، این میشه من تولاهو، کسی که او را دوست داشته باشد. خب قالب اعمال ما، رفتار ما، گفتار ما تبعیت از این شیطانه. خودمون میخواهیم، خودمون دوست داریم، خودمون مصلحت میدانیم. میگه من تولاه، و کسی که او را دوست داشته باشد فانه یذله، جز این نیست که اون شیطان این آدم رو گمراه میکنه. هوای نفس بدون اینکه در زیر سلطه و فرمان عقل در آمده باشد شیطانه. این کتاب ها خیلی مهمه ها، من باز درخواست میکنم اونایی هم که دو سه دور خوندن باز هم بخونن. این مسئله شیطان که در کتاب دوم آدم مطرح شده یکی از اساسیات قرآن و نظام آفرینشه، حتما با دقت بخونید. پس کسی که تابع این شیطان وهم بشود و با او دوستی برقرار بکند، او گمراهش میکند و یهدیه، ولش هم نمیکنه، میبردش به یه جای دیگری و هدایتش میکند به کجا؟ الی عذاب السعیر، به عذاب دوزخ، میبردش به سمت آتش. یعنی هر هواپرستی، هر چیزی را که فرمان نفس، هوای نفس و فرمان عقل در اون انطباق نداشته باشند و بر سرش جدل داشته باشند و این ذات انسان به ما و انسان تابع هوای نفس شد در عمل و رفتار و گفتار، اینجا تابع شیطان شده. این شیطانه، عقل رو گذاشته کنار، این کارو میکنه. اسراف نه بده، ولی خب حالا یه باره طوری نیست. حالا حج واجب رو من روش حرف ندارم، حرف دارم ها، حرف نمیزنم، چون اصلا دیگه باید همه خط بکشین دوره اسلاممون بریم، روی عمره حرف میزنم. عمرم یک بارش باشه، طوری نیست. دوبار برای چی؟ سه بار برای چی؟ ده بار؟ 80 بار برای چی؟ این هوای نفس، این شیطانه. شیطان داره او رو به سمت خانه خدا میبره، ولی عذاب سعیر اونجا، همون خانه خدا مرکز عذابه، همونجا داره به سمت آتش میره، آتش همونجاست. چه ثوابی برده؟ بله ثواب عظیمیست در قعر جهنم. اینا هوای نفس. خب اینا ما قبول نداریم. یعنی چی؟ یعنی قرآن رو قبول نداریم. یعنی چی؟ فمن اعرض عن ذکرنا، هر کس از ذکر ما دوری کنه. اینا ذکره. خداوند بر اساس رحمتی که جزء ذات اوست پیامبر را میفرستد که یک جامعه مبتنی بر رحمت ایجاد بشه. رحمت ضد ظلم است، ضد فساد است، ضد فسق و تباهی است، ضد جور است، ضد تعدی و تجاوز است، ضد دروغ است. رحمت ضد ایناست. خب ما میگوییم خدا رحیم است. فکر کنم تو اون بحث نماز اینا رو توضیح دادم، یادآوری میکنم. چقدر بسم الله الرحمن الرحیم میگیم، چقدر برای انجام هر کاری و حرکتی با نام خدایی که این دو صفت را دارد. یعنی هیچ عمل من خارج از این دو صفت خدا نباید باشد، در حالی که شاید بیشتر اعمال ما خارج باشه. و خیلی وقتا اندیشه ما، فکر میکنیم، حتی به مخیله ما اگر خطور بکنه، چون ممکنه منجر به عمل بشه، گناه داره. باز به معنای دوستی، اون آیه، آیه چهارم سوره حج، اگر شماره هاشو نگفتم، فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّا عَنْ ذِكْرِنَا، 29 نجم، و اِذَا تَوَلَّا سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، 205 بقره است. و كَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، انعام 129 است. و این کتب علیه انه من تولاه، چهارم حج. و حالا دعای دیگر که انشاءالله خاتمه بدیم. الم تر الى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم. ای پیامبر، این الم تر آیا ندیدی؟ نه اینکه این قوم رو نگاهشون بکن ببینشون اینا هستن توی جامعه. میخواهد بگوید نتیجه حیات و زندگی دنیوی اونها رو نگاه بکن. میگوید آیا ندیدی قومی را که دوستی کردند با مردمی که خدا بر آنها خشم گرفته بود؟ ندیدی نتیجه شو؟ این بیان همون آیه است، آیه اول، که ان استحب الکفر علی الایمان، دوستی با مردمی که خدا بر آنها غضب کرده. خب الان خیلی ها به نظرتون میرسه که بریم توی خونه در رو ببندیم دیگه هم نیان بیرون، چون اینطوری که نمیشه. با کی دوستی بکنیم؟ با کی رفت آمد بکنیم؟ همه مسائل دنیا همینطوره. یکی بود رفته بود مکتب، گفته بود استاد که بنویس الف و هی، نمی نوشت. بعد رفتن پدر و مادر و ایناشو آوردن که این نمی نویسه الف رو. پدر پرسید خب استاد میگه، گفت اگه اینو نوشتم و دیگه خیلی هم چند سال بعد دنبال همین برم، من همین اول خودم راحت میکنم، نمی نویسم. این راه قرآن داره آغاز رو نشون میده که امت چطور به وجود میاد. امت واحده باید این خصوصیات رو داشته باشه، یعنی وقتی نیست نه تنها ما نباید ناامید بشیم، بلکه باید به امید و حرکتمون صدها برابر بیفزاییم که این فرمان الهی مجرا بشه، پیاده بشه توی جامعه. خب پس باید حرکت کنیم، نه اینکه ناامید بشیم و بگیم نه اصلا دیگه امکانش نیست. پس میگوید که ای پیامبر، نتیجه حیات کسانی رو نگاه بکن. سوال میکنه ندیدی؟ یعنی حتما دیدی. استفهام اثباتی است. ندیدی یعنی حتما دیدی، میدونی دیگه. کسانی رو که دوستی کردن با مردمی که خدا بر آنها خشم گرفته. بعد میگوید که ما هم منکم ولا منهم. این گروه این وسط نه از اونان، یعنی نه اونها به دوستی کامل اینها رو قبول دارن، از شما نیستن. یعنی که اگر بگوین ما اهل ایمانیم، اهل اسلامیم اینها، و رفتارشون این باشه، از شما نیستن. میبینید علمتره مال شما هم هست. بله، ستمگران رو نگاه بکنید، هزارها نفر اول دورشون جمع میشن، بعد چه کار میکنن؟ بعد یکی یکی دوستان خودشون رو، یعنی کسانی که موجب شدن این قدرت به وجود بیاد، یکی یکی میکشن، حذف میکنن، بیرون میکنن، اخراج میکنن. آره؟ یعنی چی؟ یعنی فکر نکنید حالا شما دنبال این ستمگران راه افتادید اونها شما رو به عنوان دوست قبول دارن. نه، ابزاری اونجایی که میبینه منافعش در خطر میفته حذف میکنه. حالا به تاریخ نگاه بکنید، همین تاریخ معاصر و صد سال مشروطه رو نگاه بکنید، ببینید اینطور نشده. حتی به خیلی از بزرگان، به سید جمال رحم نکردن، به امیر کبیر، میرزا تقی خان، امیر کبیر عرض کنم که قائم مقام فراهانی، رحم نکردن. تا اونجایی که اینها میتوانستن به تحکیم نظامشون کمک بکنن گرفتنشون، بعد احساس خطر کردن، اصلا رو شخصیتش، روی معلوماتش، روی خدماتی که کرده فکر نکردن. پس ولا منها، منکم هم که نیستن. چرا؟ چون همون زمان رو نگاه بکنید مردم هم اونا رو قبول نداشتن، این پشتوانه مردمی هم نداشتن، به شخصیت های بودن منفرد، با یه فکر خوب آمدن به صحنه یه کارهای بکنن. پس بر اونا مثل این که بازم این دایره تنگتر میشه، هی سخت میشه. این آیه 14 مجادله بود. 13 ممتحنه را هم بخوانم و فقط ترجمه بکنم. یا ایها الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله علیهم، ای کسانی که ایمان آوردید با مردمی که خدا بر آنها غضب کرده است ایجاد دوستی نکنید. حالا اینا خیلی مهمه، مخصوصا در سطوح بالا که میره. یعنی شما وارد یک اداره ای میشوید و میبینید رئیس درست کار نیست، حق ندارید تعظیم بکنید. خدا میگوید امر معروف و نهی از منکر بکن، بگو کارت خرابه. یا اگه بگم که خب کار خودمون میمونه، پس میشه تابع وهم. شیطان بهش میگه نه نگو، بذار کار خودت حل بشه. چه کار داری؟ مردم خودشون میگن کارشون حل میکنن. حتی جالبه، شما اگر در یک اداره امر معروف و نهی از منکر بکنید، اون رئیسی که مورد خطاب شماست میگه فضول مردمی، به تو چه؟ خیلی جالبه. و هرچه ادعای دینداری و ظواهر تدین او بیشتر باشه در این زمینه مصرتره که مگه تو فضولی؟ اینا چیزاییست که ما از اسلام داریم، از دین اینا رو فهمیدیم، ولی قرآن اینه. پس اون تولی یعنی دوست نگرفتن در سطوح بالا شدتش بیشتره. الان که این مسائل مطرح هست میبینیم بین جوان ها، حالا بعضن کم یا زیاد، حالا من کم شنیدم ولی هست، آیا اگر مسلمانیم، اگر مسلمانیم میتوانیم بگوییم که آمریکایی ها بیان نجاتمون بدن؟ بله؟ این تولی یعنی دوست گرفتن کسی که خدا با او غضب کرده نیست، حداقل یک روز به او غضب کرده. بله؟ یک روز غضب کرده. فرض میگیریم مثلا اینهایی که در این انفجارها در بغداد کشته میشن، در جاهای دیگه کشته میشن، در نجف کشته میشن، اینها دو تاشون سه تاشون قاتلن. خب طبق قرآن اینا باید محاکمه میشن، اینا قصاص بشن، این کشته، بقیه چرا میکشه؟ بیگناه کشته، پس خدا بر او غضب کرده. همین یه مورد، این مغضوب خداست. حالا ما بیاییم باش دوستی بکنیم، دوستی به این شکل ها که بیاد رهایی بخشمون بشه، نجات بخشمون بشه. قرآن ببینید چه امتی میخواد درست بکنه و ما به چه سمتی باید حرکت بکنیم و بنیانها و بنیادها و نهادهای فکری ما چطور باید شکل بگیری بر اساس قرآن تا اون امت واحد درست بشه. انشاءالله خداوند به ما توفیق بده که به اون سمت حرکت بکنیم و بتوانیم حداقل در اینجا این توفیق رو داشته باشیم که هم حضور پیدا بکنیم، هم من مزاحم شما باشم و این صفات اهل ایمان رو به یه جایش انشاءالله برسونیم تا مسائل بعد. ان اصدق الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله عز و جل. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد.
الله
یک ساعت شد.